بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. این سه فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق مطلبی را مرتبط با هم مطرح کرده و آن عبارت است از صرفه‌جویی وقت در جهت دستیابی به فلسفه آفرینش انسان. جمله اول این است که وکفنی ما یشغلن الاهتمام به، خدایا مرا از آنچه اهتمام به آن مشغولم می سازد کفایت کن. دعاست برای صرف جویی در وقت. از خدا می خواهیم که در این فراز کمک ما کند، توفیق به ما بده که حد اکثر استفاده رو از اوقات عمرمون داشته باشیم. چند تا نکته در این رابطه قابل توجهه که همه این نکات در رهنمودهای اهل بیت آمده. نکته اول اینه که هر یکی از انسانها، هر انسانی مقدار معینی وقت برای زندگی داره که نه کمتر می شود و نه بیشتر می شود. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. رسول اکرم صلی الله علیه و آله طبق نقل می فرماید ان العمر محدود، عمر محدود است، معین است. لن یتجاوز احد ما قدر له، هرگز کسی از اون عمر مقدر خودش تجاوز نمی کند. فبادروا قبل نفاد الاجل. خب همه اینو می دونیم که عمرمون محدود هست، ولی کن عملا گویا نمی دانیم. می فرماید پس پیش از آن که این اجل برسد و عمر به سر آید بشتابید، تلاش کنید از وقت خودتون، از عمر خودتون استفاده کنید. نکته دوم این است که هر قدری از عمر انسان باقی مانده باشه، حالا یک ثانیه، یک دقیقه، یک روز، یک سال، صد سال، کمتر، بیشتر، قیمت نداره. نمی شود گفتش که این چقدر قیمت داره. از امیرالمومنین علیه السلام می فرماید بقیت العمر لا قیمت له. با هر چقدر از عمر انسان باقی مونده نمی شود برای آن قیمتی تعیین کرد. یدرک بها ما قد فات و یحیی و یدرکو به ها ما قد فات و یحیی ما قد مات. گذشته را جبران کنه و آنچه مرده رو زنده می گردانه. انسان می تواند اینقدر از این وقت خودش، از بقیه عمر خودش استفاده می کند. در یه روایت دارد چیزی از کیمیا کمیابتر نیست جز باقی مانده از عمر انسان، که از کیمیا هم عزیزتر و نادرتر و قیمتی تره. یه داستانی رو مرحوم ملا احمد نراقی در تاقدیس نقل میکنه، خیلی آموزنده است. این تاقدیس مثنوی داره، اجمالش اینه، میگه بود یکی طرار از اهل دوان، رفت تا دکان بقالی روان. یکی از اهل دوان که نام دیس از کازرون، این رفتش در یه دکان بقالی گردو بخره. گفت به آن بقال ای ارج، گفت پس به آن بقال گفت ای ارج، من گردکانت را هزاری کوبه چند، هزار تا چند تا؟ گفت هزار تا. گفت هزاری 10 درهم. گفت 100 تاش چند؟ گفت 1 درهم. همتون یکی که اومد پایین گفت 1 دونش چند؟ گفت خب گردویی که 1000 تاش اون خیلی ارزون بوده، تورمی نبوده، 1000 تاش بشه 10 درهم، مثلا 10 تومن دیگه، 1 دونش قیمتی نداره. گفت حالا 1 دونش قیمت، 1 دونش بده به من. گفت بفرما. 1 دونه برداشت داد بهش، دوباره شروع کرد. گفت 1 دونش چند؟ گفت 1 دونش. گفت چند تا؟ چند بار که گفت، بعد به اینجا رسید که گفت باز هم گفت بازم گردکانی کن عطا. گفت بقال از کجای ای فتا؟ گفت باشد موطن من در دوان، شهر مولانا جلال نکتدان. گفت رو ای دزد درار طرار دغل، دیگری را ده فریب از این حیل، باد نفرین بر جلال الدین تو، کون مود این نکته ها تلقین تو. بعد این تیکره که میگه، این رو میکنه به کسی که داره این داستان رو میخونه، میگه که امثال بنده، میگه ای تو گو ای تو کودن طرز بقال دکان، بی بها تر عمرت از 10 گردکان. اگه کرکسی گوید که از عمرت به جا مونده 40 سال دیگه یا مرتجا، میگه چجوری میگه؟ میگه چقدر میفروشی؟ میگه هیچی، قیمت نداره بقیه عمر، قیمت. بعد میگه که این شیطان و نفس، این ذره ذره این عمر رو میگیره، آخرش میگه دستت رفته. همین یه شعر عربی هم داره که میگه بله، ساور من دهر فقلت لها ساور، بله ما به عمری به دنیا و ما فیها، ثم اشتراه بله به تدریجن بلا ثمنن، تبت یدا صفقتن قد خواب شاریها. میگه خواست دهر با عمر من رو مساومه کنه، معامله کنه با من. گفتم چرا؟ گفتم که نه، با همه دنیا هم نمیدم، همه دنیا رو بده من، پول بده من، بگی مثلا بمیر الان. گفتم نمیدم. بعد ثم از ششترا به تجیم بلا سمنه، یه دقیقه اینجا یه دقیقه اونجا یه ساعت اونجا یه ساعت اونجا، رفت بلا سمنه تبت یدا لفظ صفقتن قد خوشها با شریها. خب این دعا، این دعای سجادی، این دعای نورانی سجادی، وکف نیماش یشغل الاهتمام به، یعنی صرفه‌جویی، یعنی چه کاری کن خدا، یا من این عمرم رو صرفه‌جویی کنم، صرف کار غیر مهم نکنم. حالا توضیح بیشترش انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. صلوات خط بفرمایید. خب بحث ما در وجوب خمس مال مخلوط به حرام بود، مال حلالی که با حرام مخلوط شده، نه مقدارش معلومه نه صاحبش معلومه. عرض کردیم در جلسه قبل، فقها مشهور میان فقها قدیمن و جدیدن از زمان شیخ مفید تا به حال این است که اگه با خمس این پاک میشه، این مال تطهیر میشه. یکی از مواردی که خمس آن واجب است، خمس مال مخلوط به حرامه. چیزی که هست، چه دلیلی دارد؟ این دلیلش یه دلیل هایی که به اون استدلال شده یه مقداری مشکل داره. یکی روایت عوان ابن مروان بود که یعنی محکمترین دلیل این مسئله، این فتوا، این روایت عمار ابن مروان بود که تعبیر کردن آقایون، آقای خویی تعبیر کرد به معتبره، آقای سبحانی و دیگران هم به صحیحه تعبیر کردن. ولی ما گفتیم با آدرسی که از بهار دادیم خدمتون عرض کردیم، این حرفی که محقق نراقی، حرف محقق نراقی رو اینها رد کرده بودن و گفتن وسوسه است. ما عرض کردیم نه، محقق نراقی وسوسه نیست. ما علامه مجلسی هم این رو نقل کرده. معلوم میشه دو نسخه داره خصال. یک نسخه هستش که این مال مخلوط به حرام رو در این روایت آورده، یه نسخه هست نداره. بنابراین اینجا مشکل میشود فتوا دادن طبق این روایت ساده نیست. روایت دیگر رو بیارید خدمتون بخونیم، از وسائل صفحه 400، صفحه 494. این اولیش همون روایتی بود که گفتیم که از عمار ابن مروان هست، و این که حالا غیر از این که خود عمار هم خیلی صاف نیست، آیا صحیح هست یا صحیح نیست، این روایت قابل بحث هست. چون عمار قابل بحث هست، عمار ابن مروان کلبی هست یا یاشکری هست قابل بحثه، خود متن روایت هم خال مختلط به حرام داره یا نداره، این مشکوکه حداقل. خدمتتون عرض کنم که روایت بعدیش هم نگاه کنید، هفت، اینم این روایت صحیح است، عن احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی، این امامی ثقه است احمد ابن زیاد، عن علی ابن ابراهیم که امامی ثقتون جلیل، عن ابی ابراهیم و هاشم اونم همینطور، عن ابن ابی عمر که از اصحاب اجماع، عن غیر واحده، سند مشکلی نداره. میگه عن ابی عبدالله علیه السلام، الخمس علی خمسه اشیا، علی الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمه، چهار تاشو ذکر میکنه، بعد میفرماد و نسیه در ادامهش، و نسیه ابن عمر الخامس، پنجمیش رو یادش رفته، نمیگه یادم نیستش این پنجمیش چی بوده. اون وقت شیخ صدو در وسائل این رو نداره، این مطلبی که من عرض میکنم، ولی در خصال که این رو نقل میکنه اینجا اینطوری میگه، در خصال صفحه 291 میگه قال مصنف هذا الكتاب، نویسنده این کتاب، مؤلف این کتاب، اظن الخامس الذي نسيه مالا يرثه الرجل وهو يعلم ان فيه الحلال، من گمان میکنم که این مربوط به مال مخلوط به حرام باشه، حلال مخلوط، من گمان اظن، ولا يعرف اصحاب الحرام فيؤديه اليه الیهم، نمیشناسه صاحب حرام کیه که بده به اونها، ولا یعرف، بله، ولا یعرف الحرام به عین فیخرج منه الخمس، که اونجا ویرگول میخوره، ولا یعرف الحرام به عین حرام، خصوص به طور خاص رو نمیدونه، عین حرام رو فیخرج و فیخرج منه الخمس، خمسش رو باید خارج کنه، خمسش که خارج کرد این حلال میشه. این که میگه برمد سوال خوبی است. این که گفته یره سهو، معلوم میگه که اگه خب مال خودش باشه که میدونه بالاخره حلال، این میدونه که این خودش چقدر حلاله چقدر حرامه، این میگه ارث برده، میدونه که این آدمی هستش که تو مالش حرام بوده، ولی حالا من خودم دیگه اگه خودم بود میتونستم تشریف، این اشاره به اینه که یره سهو، که حالا در بعضی از روایات هم همین هم رو داره. خدمتتون عرض کنم که خب اینم روایت سندش درسته، ولی کن زن شیخ صدوق که برای ما حجت نیستش، که چون روایت دیگه هم داریم که پنج تا میگه خمس پنج تا هست، مثلا روایت صفحه 487 از امام عبدالصالح میگه خمس من خمسه اشیاء من الغنائم و الغوص و من الکنوز و من الملاحه، در بعضی داره انبر، اینا خب ممکنه ملاحه باشه، ممکنه انبر باشه، این دلیل نمیشه که اینکه میگه گمان میکنم مال مخلوط به حرام باشه، این حجتی نیست، دیگران هم گفتن. خب پس این روایت هم، روایت اول که مشکل دلالتی داشت و احتمالا سندی، و روایت دوم که این اشکال داشت، روایت سوم صفحه 506 رو بیارید، اون روایت حسن ابن زیاد بود از ابی عبدالله که این از نظر اینکه حکم ابن بهلول رو داشت که اینجا از نظر سند مشکل داشت، که حالا این روایت شد دیروز خوندیم، حالا دوباره میخونیم، بعد الان فعلا نمیخونیمش، راجع به دو تا روایت که بعدی که میخونیم اونم میخونیم. روایت سومو ببینید، روایت سوم بعدی رو ببینید. و به اسنادهی عن حسن ابن محبوب عن احمد ابن حسن احمد ابن الحسن ابن علی. این آقای حسن ابن محبوب که امامی و ثقتون جلیل، احمد ابن حسن هم فتحی مذهبه ولیکن ثقه است. عن عمرو ابن سعید، اونم فتحی مذهب و ثقه، اینا سلسله سند از بعد از حسن ابن محبوب فتحی هستن. عن مصدق ابن صدقه، اونم فتحی ثقه است. عن عمار ابن موسای ساباتی، این هم فتحی ثقه است. چهار تا تو این سند، تو این چهار نفر هستش که خدمتتون عرض کنم همشون فتحی هستن و ولی هم توثیق شدن. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن عمل سلطان. اینو دقت کنید، روایت خود بحث داره. از امام صادق سوال شد از کار برای سلطان. عمل سلطان یعنی کار کردن، عامل شدن برای سلطان، کارگر شدن، خدمت کردن برای سلطان، که طبعا سلطان سلطان جائره. یخرج فیه ان عمل سلطان یخرج فیه رجل. انسان میره دنبال عمل سلطان، خارج میشود برای خدمت به سلطان. قال الله، امام فرمود نه جایز نیست. الا ان لا یغدل علی شیء یاکل، مگر اینکه برای سلطان جائر نمیشود کارگزار شد، مگر اینکه چی باشه؟ هیچی نداره بخوره، مضطر. لا یغدل علی شیء یاکل ولا یشرب ولا یغدل علی، کار دیگه هم بلد نیست انجام بده، فقط برای سلطان کار کنه. فان فعل فصار فی یدی، حالا اگه رفت و مضطر شد و رفتش خدمت سلطان، فصار فی یدهی شیئون، چیزی در دستش آمد، فلیبعث به خمسهی الی اهل البیت، این اموال سلطان رو اینجا بیاد چیکار کنه؟ چون نمیدونه، حالا اینجوری توجیه میکنن دیگه، حلال یا حرامه، اینجا مخلوط به حرام هست، اینجا بیاد چیکار کنه؟ خمسشو بده درست میشه. خب این رو مرحوم صاحب وسائل در باب همین باب آورده که وجوب خمس مال حلال، ولی آیا ارتباط هم داره با مال مخلوط به حرام یا حلال و حرام؟ اینجا اشکال کردن. حالا اولین کسی که اشکال کرده فیما اعلم مرحوم محقق نراقی هست، ایشون در جلد خدمتتون عرض کنم که دهم مستند الشیعه، این چاپ جدیدی که هست، جلد دهم صفحه 40، خب میگه از نظر سند خب معتبر موثق روایت، چون فتحی هستن چیز نیست، صحیحه نیست، ولی که معتبره موثق است، ولی میفرماند دلالتی نداره بر این مطلب. چرا؟ چون این کلمه شیء، عبارت روایت نگاه کنید، میگه فصار فی یده شیئون، چیزی در دستش آمد. عبارت میبینید؟ فصار ذیل روایت فی یده شیئون، میفهمند این شیء مطلقه، هم شامل حلال میشه، هم شامل حرام میشه، هم شامل مختلط میشه. ممکنه اون پولی که از دستش آمده پول حلال سلطان باشه، ممکنه پول حرام سلطان باشه، ممکنه مخلوط باشه. بنابراین بگیم حمله میکنیم بر مال مختلط بر حرام، این چیه؟ این وجهی نداره، سه احتمال داره. بلکه ایشون میگه ظاهرا این از باب خمس مکاسب ارواح مکاسبه، میگه حالا حق نداری بری کار گزار سلطان بشی، حالا رفتی کار مستر شدی و جایز شد برای تو، وقتی جایز مستر شد جایزه دیگه، جایز شد رفتی اونجا عمل کردی کار شدی پول گرفتی چیکار کن؟ خمسشو بده، خمسشو بده. پس بنابراین میگیم فرمت از ارباب میگه بعد اضافه میکنم من نه اکثر ما یستفاد من عملهم الغنائم، اون چیزی که از سلطان‌های اون موقع زمان امام صادق و اینها بیشترین پولی که درآمدی که اینها داشتن از غنای جنگی بوده، یا جبا ادا خمسا که خمسش واسط داده میشد، عم مکاسب التی لا یعدون خمسا که اینا معتقد به خمس نبودن، کسب و کار داشتن، سلاطین درآمد داشتن ولی خمسش نمیدادن. فیوم کنه ان یکون بچور امر خمس ادا خمس، این که میگه که بر خمس بده، این که میگه خمسه، یعنی همین خمس معمولی رو خمس مکاسب رو بده. بنابراین این روایت هم که صاحب وسائل اینجا آورده دلالتی بر این معنا نداره. بعدن بعض محقق نراقی دیگران هم آمدن همین احتمال رو ذکر کردن. خب روایت بعدی، روایت سوم و چهارم این باب رو اگه ملاحظه کنید در واقع با اون روایت بالایی که اشاره کردم روایت اول یکی هستش، یعنی سه تا نقل اگه خدمتتون عرض کنم که مرحوم صاحب وسائل این سه تا رو پشت سر هم دیگه هم آورد بود بهتر بود. نقل اولی این بود که ان رجلا اتى امیرالمؤمنین فقال یا امیرالمؤمنین نی اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، من به مالی رسیدم حلال و حرامش رو نمیدونم. فقال له اخرج الخمس یا اخرج الخمس من ذلک المال فان الله عز وجل قد رضی من المال بالخمس واجتنب مکان صاحبه یعلم، اگه صاحبش رو میشناسی اجتناب کن، اونجایی که حلال و حرامش رو نمیدونی چیکار کن؟ خمس رو بده، خدا راضی میشه. روایت سوم نگاه کنید، اینم همونه به شکل دیگه نقل میکنه، میگه که محمد ابن مرفوع از چیزی که از شیخ صدوق قال جاء رجل الى امیر المؤمنین فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا اغمضت فی، مالی رو اصابه کردم به دستم رسیده که اغمضت، یعنی اغماض یعنی چشپوشی دیگه، یعنی در اینکه چجوری کسب کنم چش هم گذاشتم دیگه نگفتم، بله سهلنگاری کردم که حالا این حلال حرام اون چیزا هم حلال. افی افلی توبه، آیا توبه میتونم توبه کنم؟ قال اعتنی به خمس، گفت پشت برو خمسشو بیار اینجا بده من، فعطاه به خمس، اینم رفت یه پنجمش آورد. فقال هو لک، حضرت فرمود ان رجل اذا تاب تاب ماله معه، وقتی که انسان توبه میکنه مالش هم توبه میکنه. این توبه تو این بود که بیاد خمسش بدی، اینجا حل شد مشکل. اینم باز همین اونم همین چی هست، معلومه که مطلب یکی هست ولی کن شکل نقل دوتا هست. روایت چهارم هم باز همین جوره، چیزی که هست روایت چهارم سندش خوبه، سندش موثق است. محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه کردو پدر و پسر جلیل ثقه عن نوفلی، آقای نوفلی این امامی ثقه، عن سکونی، این آقای سکونی عامی ثقه، اهل سنت ولی موثقه، روایت میشه موثقه معتبر هست. عن ابی عبدالله علیه السلام ان اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال اینی کسبت مالا اغمضت فی مطالبه، سهلنگاری کردم در به دست آوردنش، بله حلالا به حراما، هم توش حلاله هم توش حرامه، وقد اردت توبه ولا ادر الحلال والحرام وقد اختلط علی، اینو مخلوط شده و میخوام توبه کنم چیکار کنم. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک، تصدق بده خمس مالت را، فان الله رضی من الاشیاء بالخمس، خدا از اشیاء به خمس راضی است، و سایر المال لک حلال، بقیه مال برای تو حلاله. خب اینجام دلالتش خوبه، این دیگه میگه هم سندش خوبه، هم میگه مخلوط هست، هم میگه مقدار حلال و حرام رو نمیدونم، مشکلی نداره. ولی کن یه مشکل دیگه این روایت داره. میتونید بگید مشکلش چیه؟ احسنتو. بله، تصدق. این که میگه تصدق بدین خمس مال، این چجوری اینجا تصدق چرا میگه صدق؟ اون تصدق مال زکات، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، که اینجا در مصرف خمسش اینجا بعد دوباره میام این رو بحث میکنیم که این چی میشه قضیه. البته این در یکیش نقلش تصدق داره، در دو نقلش که حالا اونا معتبر نبود دیگه تصدق توش نیستش. اینجا حالا چی میشه؟ اینجا تو بحث مصرف خمس میشه. به هر حال یه روایت معتبر اینجا داریم که دلالتش نسبتاً بد نیست بر این معنا با توجه، ولی که دلالتش باز مشکل داره. دلالت میگه تصدق بده. بنابراین با توجه به این که اون روایت دیگه هم سند نداره، حالا چی بگیم؟ بگیم آیا اینجا خمس داریم؟ خمس مال مخلوط به حرام اگر داد بقیهش حلال میشه یا نه؟ اینجا باز یه اشکال دیگه مرحوم محقق نراقی در مستند داره. حالا میگه ورفسق گفتیم این روایات سندش خوب و دلالتش خوب، ایشون نسبت به همه اینها اشکال میکنه. میفرماید که معارض داره، معارض هم داره. معارضش چیه؟ یه 7-8 روایت رو مرحوم نراقی در همین کتاب مستند نقل میکنه که معارض هستن با این روایات. میگه برفرض این روایات دلالتش رو قبول کنیم، سندشان قبول کنیم، معارض. این معارض رو آیه شاهرودی در کتاب خمسشون دستبندی کرده، همون حرف آقای نراقی رو. این دستبندیش بهتره از اون چی که مرحوم ملا احمد محقق نراقی کرده، که آن همون دستبندی رو ما میخونیم. خدمت رو عرض کنم که میگن این سه دسته میشه این روایتی که معارض قرار داده مرحوم نراقی، سه دسته میشه. دسته اول روایاتی است که دلالت میکند که جایز است از سارق، از ظالم، از غاصب چیزی بخری. آیا میشود کسی که سارق، ما میدونیم که این آدم سارقی است، میتونیم بریم آره جنسی ازش بخریم یا نه؟ میگه میشه. بعد آیا در چیز خدمتتون عرض کنم از غاصب کسی میتونیم، میگیم میدونیم غاصبه، میتونیم بخریم؟ میگه بله. ظالمه، میتونیم بخریم. حالا روایتش چیه؟ صحیح جراح عن ابی عبدالله علیه السلام لا یصلح شراء السرقه والخیانه اذا عرفته، اگر میدانی که مال مسروق است، میدانیست مالی است که خیانت شده، میدونی نه، یعنی اگه نمیدونی اشکال مفهومش که نداره. خب دومیش معتبره اسحاق ابن عمراره. میگه سوال سأل تو، از امام سوال کردن، ان الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، از کارگزار چیزی میخره و میداند که این ظالمه. قال یشتری منهم ما لم یعلم انه ظلم فیه احد، اگه اونایی که نمیدونه به زور از کسی گرفته، زورگیر هست ولی که نمیدونه که این کدومش هست، میگه اونجا اشکال نداره. و صحیح ابی عبیده عن ابی جعفر عن سألت عن الرجل منا یشتری من السلطان من ابل صدقه والغنم صدقه، از شتر صدقه میگیره، از گوسفند صدقه، یعنی زکات. و هو یعلم انهم یاخذون منهم اکثر من الحق، میدونه که این آدم عامل ها، کارگزارها زورگیر هستن، میرن به اندازه نمیگیرن، بیشتر میگیرن. خب مال دزدی میخرن حرام. خب بله. من میفرماید که امام فرمود که بله یعلم انهم یاخذون منهم اکثر من الحق الذي يجب عليهم. قال علیه السلام مل ابل الا مثل هنت و شعیر و غیر زالی لا بأس حتی تعرف الحرام به اینه. میگه ابل و چیز فرقی نمی کند با هنته و شعیر و گندم و جو، اینا هیچ کدوم فرق نمی، هر چی بخواد باشه فرق نمی کنه. این که شما گفتی ابل صدقه و غنم صدقه، سایر چیز هم همینجوره. اگر چیزی را ندانستی که حرام به عینه هست، یعنی به زور گرفته، اشکال نداره. خب پس میخواد بگه، ایشون میخواد بگه این روایت دلالت میکند بر این که خمس نمیگه خمس بده، با اینکه اینها مال مخلوط به حرام هست نمیگه خمس بده. کسی که سرقت میکنه مالش مخلوط به حرام هست، کسی که ظالم هست مالش مخلوط به حرام هست، کسی که اون سلطانی که صدقه زیادتر میگیره اون انباری که دستش هست مالش مخلوط به حرام هست، نمیگه خمسشو بده، بنابراین معارض هست. جوابی که به ایشون دادیم شده جواب درستی هم هست، این روایت اصلا ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ میتونید بگی؟ نه میدونیم، اینجا میدونیم که میدونیم سارقه، میدونیم ظالمه. ها؟ ها؟ بالاخره اونم سرقت کرده، اینم سرقت کرده، مال مسروق هم داره مال غیر مسروق هم داره. امام میگه که اشکال نداره. اینجا میگه مال صدقه هست، مال زورگیری هم هست، مال ظالم هم زورگیری هست، غیر ظالم هم میدونه، میدونه که مال حرام داره حلال هم داره دیگه، میگه میتونی بخری. اینجا چه فرق میکنه با مانحنفی؟ من برم بخش ما هر دوتاش بخش از ماله. نه خمس که اگه بود که میگو. ببینید اینجا یه قاعده مؤمن داریم و اون قاعده، قاعده چیه؟ ید، قاعده یده. کسی که ید داره بر چیزی، این مالک هست مگه اینکه ثابت بشه که این حرام هستش. کسی قاعده ید رو اینجا داریم، قاعده مؤمن داریم اینجا. بله خبر دیگه، قاعده ید میشه دیگه. ما با احسن تو، بله ما نمیگیم سارق اگر مثلا مالش مخلوط شد چیکار کنه. اگه میخواد سارق میخواد سوال کنه یه جور جواب داشت. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ حالا میخوایم بگیم این آقایی که رفته بخره میگه من نمیدونم این مالی که هست مال سرقت یا نه، این قاعده یده، قاعده ید داره. ظالم هستش، ظالم باشه، ولی که قاعده ید داره. البته حالا احتیاط بخواد بکنه یه چیز دیگه است، ولی کن قاعده ید داره، قاعده مؤمن داریم. بنابراین اینجا جواب مرحوم آقای نراقی این است که اینجا قاعده ید داریم، اینجا ربطی به بحث ما پیدا نمی کند. حالا ادامه بحث انشاءالله باشه. فرالله لنا و لکم انشاءالله.